بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو سه تنبیه در ذیل قاعده لازرر هست که باید صحبت بشود. یک تنبیه این است که ما اینطوری که قاعده لازرر رو معنا کردیم که عبارت از این بود که لازرر یک نهی مولوی صادر از مقام حکومتی رسول خداست و بر طبق شواهد این نهی اختصاص به زمان حیات رسول خدا ندارد، بلکه در تمامی اعصار و ادوار این نهی جاری و ساری است. یعنی لازرر و لازرار در زمان ما هم الان به عنوان یک نهی حکومتی از رسول خدا مطرحه. خب موضوع این نهی چیه؟ ضرر و ضرار. ضرر رو معنا کردیم عبارت از ایقاع ضرر بر غیر نفسن او مالن. ضرار رو معنا کردیم ایقاع ضرر بر غیر در غیر جهات مالی و بدنی، مثل جهات حیثیتی و ارضی و امثال ذلک. در حقیقت موضوع این نهی اضرار به غیره. حالا اضرار به یک معنای وسیعی که هم مال و بدن رو شامل می شود و هم جهات دیگر را، که ان معنای لازرر و لازرار این می شود که نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن الاضرار بالغیر به یک معنای وسیع. پس منهی و انه و موضوع این نهی همون اضرار به غیره. عنوان همین عنوانه. دیگه ما از این عنوان نمی توانیم به یک عناوین مشابه تعدی و تسری بکنیم. مثلا یک عنوان عبارت است از دفع و ضرر عن الغیر. حالا این دفع و ضرر عن الغیر هر حکمی داشته باشه، ولو اینکه حکم وجوبی داشته باشد، این دفع و ضرر عن الغیر غیر از مسئله اضرار به غیره دوتا عنوانه، دوتا مفهومه. اگر ما گفتیم که اضرار به غیر حرامه، دیگه نمیتونیم استفاده کنیم که دفع الضرر عن الغیرم واجب، و چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره؟ منهی و عنه اضرار به غیره، اما دفع الضرر عن الغیر این یک عنوان دیگر و یک مفهوم دیگری هست، لذا اینا به هم ارتباطی پیدا نمی کند. فقط یک فرعی به مناسبت در اینجا مطرح میشه و اون فرع این است که اگر انسان بخواهد دفع ضرر از خودش بکنه و این دفع ضرر موجب اضرار به غیر بشود، من از خودم میخوام دفع ضرر بکنم و این مستلزم اضرار به غیره، آیا دفع ضرری که مستلزم اضرار به غیره این جایز هست یا نه؟ اینجا باید تفصیل در این مسئله قائل بشویم. ببینیم آیا این دفع ضرری که مستلزم اضراره به خود این دفع ضرر عنوان اضرار منطبق میشه یا نمیشه؟ اگر به خود این دفع ضرر عنوان اضرار منطبق بشود، این لا ضرر و لا ضرار شاملشه و دلالت بر نهی میکنه. اما اگر این دفع و ضرر عنوان اضرار برش منطبق نیست و اضرار مستند به یک امر دیگری است، نه مستند به دفع ضرر، مثال عبارت از اینه: فرض کنید سیلی متوجه عرض می شود که کوچه شما و منزل شما شده، خدای نکرده، شما میخواهید جلوی این سیل و ضرر سیل رو بگیرید. به دو راه میشود جلوی این سیل گرفته بشه. یک راهش این است که انسان جلوی خانه خودش رو محکم سدی ایجاد بکنه. طبعا اگر من سدی ایجاد کردم، سیل متوجه همسایه خواهد شد، دفع ضرر من مستلزم اضرار به غیره، اما این دفع ضرر عنوان اضرار نداره، من اضراری به همسایه وارد نکردم، اضرار استناد به سیل داره، استناد به طغیان سیل داره، خانه خودم سدی ایجاد کردم برای اینکه ضرر رو از خودم دفع بکنم، اما این موجب شد که ضرر توجه به همسایه پیدا بکنه، درسته که موجب شده، اما وقتی که میخوان مسئله رو تحلیل بکنن نمیگن شما اضرار به همسایه کردید، میگن سیل ضرر رو متوجه همسایه کرد. اما در همین فرض اگر سیل متوجه منزل ما شد، من به جای اینکه سدی جلوی منزل ایجاد بکنم، اگر بیام در خانه همسایه رو باز بکنم که سیل وارد خانه همسایه بشه، اینجا من دفع ضرر از خودم کردم ولی مستقیماً اضرار به غیر بوده. این دفع ضرر غیر از اون فرض اوله، کل الفرضین در دفع ضرر مشترکند. در هر دو صورت خانه من محفوظ مونده، سیل متوجه خانه ما نگذاشتیم بشه، اما نحوه عدم توجه فرق میکنه. در فرض اول لا یستق على دفع الضرر الاضرار، اما در فرض دوم یستق. به این میگن کی به شما گفت در خانه همسایه رو باز کنی که سیل وارد خانه همسایه بشه؟ اما در فرض اول نمیگن کی گفت جلوی در منزلتون سد ایجاد کنید که سیل وارد خانه شما نشه. پس هر دو عنوانش عنوان دفع ضرره، لکن در یکی دفع ضرر اضرار هم برش منطبقه و لا ضرر و لا ضرار جلوش رو میگیره، اما در یک فرض دیگر دفع ضرری است که دیگه به لا ضرر و لا ضرار ارتباط پیدا نمی کنه و لا ضرر و لا ضرار جلوی او رو نمی گیره و حکم نمی کند به اینکه سد در جلوی منزل چون مستلزم اضرار یکون و محرما. این یک تنبیه. تنبیه دیگر این است که خب اگر کسی مکره شد بر اضرار به غیر، اکراهش کردند و مکره و علیه اضرار به غیر بود، گفتن حتما باید اضرار به غیر بکنی و الا فلان بلا رو سرتو واقع می کنی. البته حالا فرض رو شما یک جای قرار ندهید که چون این عرض می شود رفع مستکره و علیه، این طور نیست که دائرش انقدر وسیع باشه که تمامی محرمات الهیه به واسطه اکراه ولو اقل مسمای اکراه حلال بشه. این طور نیست که اگر کسی رو مثلا خدایی نکرده اکراه کردن بر این که تو باید مثلا خدایی نکرده با محارمت زنا بکنی، تهدید چه مقدار بوده؟ تهدید این مقدار بوده که اگر این کار رو نکنی مثلا در جلوی مردم ما یه مقدار آبروتو میریزیم، دو تا سیلی به گوشت میزنیم. آیا این اکراه، این عمل محرم با این عظمت و شدت رو حلال میکنه یا اینکه نه یه مقداری دائره رفع مستکره و علیه محدوده؟ اینجام که ما مسئله رو فرض میکنیم اینجوره فرض کنید، یک کسی رو اکراهش کردن بر اضرار به غیر، خب این کلیشو اگر بخواید حساب بکنید، یه مصداقش اینه، یه آدم فقیری که مثلا 1000 تومن براش ارزش داره، بهش بگن اگر تو یک ضرر مثلا 100 میلیونی به فلان کس واقع نسازی، ما 1000 تومن از تو میگیریم. این اکراه اصلا مجوز چنین اضراری نیست، نبایدم مجوز چنین اضراری باشه. اما در اضرار متناسب با توعید در اکراه باید مسئله رو فرض کرد. در همه محرمات همین طور به نحوه کلی ما نمیتونیم اقل مراتب اکراه رو مجوز ارتکاب اعظم محرمات قرار بدیم. نمیشه همچه حرفی. یک کسی رو فرض کنید خدایی نکرده اکراهش بکنن که یا برو وسط جمعیت خدایی نکرده قرآن رو بسوزان، و الا اگر این کار رو نکنی ما 1000 تومن به تو ضرر مالی میزنیم. آیا این اکراه درسته؟ 1000 تومن برای این ضرره و عنوان اکراه هم صدق میکنه، اما این اکراه مجوز ارتکاب یک همچه محرمی خواهد شد؟ نه، تناسب رو باید یک مقدار در نظر بگیریم. حالا در مانحن و فیه مسئله رو روی فرض متناسبش ما بحث میکنیم. یک کسی رو اکراه کردن، گفتن برو مثلا 5000 تومن به زید ضرر بزن و الا 2000 تومن از خودت ضرر به تو میزنیم. یه همچی فرضی متناسب با هم باشه. خب اکره علل اضرار بالغیر، اینجا بحث در حقیقت اینه که آیا حدیث رفع که مشتمل بر رفع مستکرهو علیه هست و این حدیث در مقابل احکام محرمه الهیه ولو در یک دائره محدودی به عنوان حکومت وارد میشه و محرمات رو تجویز میکنه، آیا همونطوری که حدیث رفع در رابطه با محرمات الهیه این نقش رو داره، در رابطه با این لا ضرر و لا ضرار که این تحریم رسول الله نه تحریم خداوند تبارک و تعالی، آیا در مقابل اونم این نقش رو داره که نتیجه این بشه که اگر کسی رو اکراه کردند بر اضرار دیگه از حرمت کنار بره، دیگه لا ضرر و لا ضرار دلالت بر حرمت این اضرار نداشته باشه؟ همونطوری که اگر کسی رو مثلا اکراه می کردن خدای نکرده مثلا بر شرب مسکر، این شرب مسکر حلال می شد، خب حالا این اکراه شده بر اضرار به غیر، منتها فرقش این است که شرب المسکر حرمت الهیه داشته و این اضرار به غیر حرمت نبویه داشته. آیا در حدیث رفع که اونم قائلش خود رسول خدا صلی الله علیه و آله که میفرماید رفع عن امتی مستکرهو علیه، آیا این مستکرهو علیه فرقی می کند بین اینکه در مقابل محرمات الهیه واقع بشه یا در مقابل محرمات نبویه واقع بشود. ظاهر این است که فرقی نمی کنه. رفع اما استکره علیه هر دو نوع حرمت را در صورت اکراه از بین میبره. میخواد حرمت حرمت الهیه و صادره از خداوند باشه، میخواد حرمت صادره از مقام ولایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه. و اگر کسی بیاد مناقشه بکنه بگه نه برای ما روشن نیست که رفع مستکره علیه هر دو نوع حرمت رو از بین ببره، ما از راه دیگری وارد میشیم، میگیم که امر و نهی رسول خدا همونطوری که ما بحث کردیم مستقلن از نظر عقل وجوب اطاعت و حرمت مخالفت نداره. این باید یک پشتوانه الهی داشته باشه و پشتوانه الهیش هم آیه شریفه و اطیع الرسوله که لولا قول الله تعالی و اطیع الرسول عقل حکم نمی کرد به این که امر و نهی رسول خدا در غیر مواردی که مربوط به تبلیغه یک وجوب اطاعتی داشته باشه. خب حالا که این نیاز به پشتوانه الهی داره، چه مانعی داره که ما این رفع مستکره علیه رو در همین نواحی نبویه ببریم سراغ آیه و اطیع الرسول؟ اینجوری بگیم، بگیم کی گفته که اطاعت الرسول واجبه؟ خداوند. خب اینجا که کسی اکراه می شود بر اضرار به غیر، این در حقیقت اینجوریه، اکراه شده بر عدم اطاعت رسول خدا، بر مخالفت اطیع الرسول. نتیجه اینطور میشه، کسی که مکره شد بر اضرار به غیر، این در حقیقت مکره بر مخالفت اطیع الرسوله. و همونطوری که مکره بر مخالفت لا تشرب المسکر، این رفع مستکره علیه نفی میکنه و رفع میکند حرمتش را، اینجا هم اگر کسی مکره شد بر مخالفت الرسول که در نتیجه مکرهه بر عدم اطاعت اطیع الرسول، ما حکم بکنیم به این که هیچ مانعی نداره. بالاخره پشتوانه حکم الله، پشتوانه اطیع الرسول، و این اکراه بر اضرار به غیر بر میگرده به اطیع الرسول. یعنی این آدم مخالف اطیع الرسول و در مخالفتش اختیاری نداره، بلکه مکره بر مخالفت اطیع الرسول. و اگر کسی مکره بر مخالفت اطیع الرسول شد، دیگه این مخالفت الواجب ازش تحقق پیدا نکرده، استحقاق عقوبت بر مخالفت الواجب ازش تحقق پیدا نکرده. پس به یکی از دو راه میتونیم مطلب رو درست بکنیم.
بله.
و در نتیجه اون راه از نه اون ربطی اون مورد روایت بود، معنای لازرره چرا گوش نمیدید شما؟ اصلا به سلطنت بر مال و اینا ما کار نداریم اینجا. ما حالا لازرر و لازرار رو به عنوان یک حکم نبوی مستمر میخواییم روش تکیه بکنیم. معنای لازرر و لازرار چیه؟ لا یجوز الاضرار بالغیر. باز شما میگید ما اصلا به داستان سمارت ابن جندب کاری نداریم. لا یجوز الاضرار بالغیر البته گفتیم که فقط در رابطه با مسئله قاعده سلطنت، اما دیگه ناظر به وضوع و قبن و امثال ذلک نیست. قبول داریم این مسئله رو محدوده، ولی در همین محدوده اگر کسی مکره شد، اگر کسی مکره شد بر این که عرض می شود در قاعده سلطنت غیر تصرف بکنه، اضرار به غیر اکراهی اگر تحقق پیدا کرد، می خواهیم ببینیم لازرت دلالت بر حرمت می کنه یا نه. از کردیم از دو راه نمی کنه. یکی این که ما بگیم حدیث رفع در رابطه با رفع احکام فرقی بین احکام الهیه و نبویه درش نیست. راه دوم این بود که گفتیم این حکم نبوی هم پشتوانش یک حکم الهیه و ما ممکنه حدیث رفع رو حاکم بر اون حکم الهی قرار بدیم، بگیم حدیث رفع اطیع الرسول رو در اینجا برش حکومت داره و ایجاب نمی کند اطاعت الرسول رو در اینجایی که شخص مکره بر اضرار به غیر باشه. خب نکن چطور میشه؟ نتیجه چه میشه؟ نه لازرر پشتوانه داره. ما حدیث رفع رو به جنگ پشتوانه او میفرستیم، نه اینکه معناش این شد پس لازرر سار حکمن الهی. یا پس دیگه چه فرق کرد بین اون معنایی که ما از لازرر کردیم و اون معنایی که مشهور میکنن؟ معنای مشهور اصلا لازرر لاش رو لا نافیه میگیرند و این معنایی که ما کردیم لازرر دلالت بر نهی میکنه، یک حکم نهی صادر از رسول خداست. حالا اگر ما حدیث رفع رو به جنگ عتیق مورد اکراه، معناش این است که پس لازرر سار حکمن الهی. یا پس همون معنایی که مشهور از لازرر کردن ما مجبوریم همون معنا رو بکنیم، ارتباطی به هم نداره این دوتا حرف. و اما تنبیه سوم که دیگه آخرین تنبیه در مسئله لازرره، اگر در یک جایی، خوب دقت بفرمایید، این مسئله مبتلا بهی هم هست، در یک جایی اگر مالک بخواهد در مال خودش تصرف نکنه، این مستلزم ضرر بر خودشه، و اگر بخواد تصرف بکنه مستلزم ضرر بر همسایه است. مثل اینکه کسی خب منزل کوچکی داره، خب نیاز داره به اینکه یه چاهی تو این منزل حفر بشه برای آبهای زیادی. اگر این چاه رو حفر نکنه ضرر مالی به خودش توجه پیدا میکنه، و اگر چاه رو حفر بکنه این ضرر متوجه همسایه میشه که معمولاً هم از این مسائل اتفاق میفته. ترک و تصرف، ترک و حفر البر موجب لتضرر نفسه و حفر البر موجب لتضرر الجار، سبب میشه که همسایه متضرر بشه. آیا در اینجا مسئله چجوریه؟ اینجا گفتن که مانعی نداره، مالک میتونه در ملک خودش تصرف بکنه و حفر چاه بکنه، ولو اینکه مستلزم تضرر همسایه و اضرار به غیر باشه. حالا چرا؟ برای علت این تقریبا دو تا دلیل ذکر شده که ببینیم این دو دلیل آیا تمام یا نه. یک دلیل مسئله انصرافه. گفته شده که لا ضرر، ولو اینکه دلالت بر حرمت اضرار به غیر میکنه، اما آیا این اضرار به غیر این فرض رو هم شامل میشه که اگر اضرار به غیر نکنه خودش متضرر بشود، خودش باید تحمل ضرر بکنه؟ لا ضرر انصراف از این مورد داره. لا ضرر اونجایی رو میگه که عمل انسان مستقیما اضرار به غیر باشه بدون اینکه به خود انسان ضرری در ترکش متوجه بشود. نه، اگر این اضرار به غیرم نکنه هیچ مسئله ای نیست. پس یک راه، راه انصرافه که لا ضرر و لا ضرار انصراف از این مورد داره که ترک و تصرف موجب ضرر بر خودش بشه. اما راه دومی هم ذکر شده. راه دوم این است که اینجا خوب گوش بدید، گفتن دو تا لا ضرر در حقیقت در اینجا پیاده میشه و بعد با هم معارضه میکند و با تعارضش هر دو کنار می روند. اون وقت رجوع به یک اصل یا قاعده دیگری در این باب می کنیم. بیان و ذالک، گفتن که از یک طرف این حفر بر اضرار به غیره و لا ضرر و لا ضرار به عنوان یک مصداق شامل حفر البر می شود، لأنه اضرار بالغیر. از اون طرف بخواییم این حرف رو بزنیم، بگیم که حق ندارد این مالک حفر البر بکنه. این حق نداشتن به لحاظ همسایه اینم خودش یک مصداق برای لا ضرر و لا ضراره. یعنی این طوری بگیم، بگیم که توی مالک اگر بخواهی حفر البر کنی این اضرار به همسایه است، این تصرف در قاعده سلطنتی است که برای همسایه ثابته. و اگر بخوایم قاعده سلطنت همسایه پیاده بشه و جلوی حفرالبئر این گرفته بشود، این اضرار به مالک از ناحیه همسایه مالک و از ناحیه قاعده سلطنتی که همسایه نسبت به ملکش داره. پس چه کنیم اینجا؟ لازرر از یک طرف جلوی حفر بر رو میگیره، از یک طرفم لازرر اجازه حفرالبئر میده. لذا بگیم این دوتا لازررها در اینجا پیاده میشه و چون ما نمیتونیم هر دوی اینها رو اخذ بکنیم، در نتیجه بینشون معارضه تحقق پیدا میکنه و با تعارض این دوتا لازررها رفتن کنار. وقتی که دوتا لازررها رفتن کنار، ما میمانیم و مالک خانه که میخواد حفر بر بکنه و قاعده سلطنت خود این مالک دیگه کأنه دور لازرر رو ما در اینجا باید قلم بگیریم. اگر فرض میکردیم از اول لازرری در اینجا وجود نداشت، خب مالک بود و خانه مالک و قاعده سلطنتی که برای مالک جریان داشت و حکم اون قاعده به اینکه مالک در منزل خودش میتواند حفر چاه بکنه، دیگه قاعده لازرری هم به واسطه وجود تعارض در اینجا مطرح نیست. بعد یک تشبیهی هم کردند. تشبیه در اصل مسئله که چطور میشود دو تا لازرر در یک مورد پیاده بشه، گفتن مثل استصحاب در شک سببی و استصحاب در شک مسببیه. چطور در استصحاب در شک سببی و استصحاب در شک مسبب دو تا استصحاب با هم معارضن؟ منتها اونجا قاعده سببیت اقتضا میکنه که استصحاب در شک سببی تقدم بر استصحاب در شک مسببی داشته باشه، اما این روی مسئله سببیته، و الا اگر مسئله سببیت نبود استصحاب هم در شک سببی میخواست جاری بشه هم در شک مسببی جاری بشه و نتیجتاً بین الاستصحابین تعارض تحقق پیدا میکرد. اما در مانحن فیه دیگه مسئله سببیت و مسببیت مطرح نیست، مسئله تعارض ضررینه بدون اینکه یکی بر دیگری تقدمی داشته باشه. لذا هر دو ضرر و هر دو قاعده لازرر نسبت به دو مورد از بین میره و کأنه لم یکن فی البین قاعدتون به نام لازرر. لذا ما رجوع میکنیم به قاعده سلطنت و حکم میکنیم به اینکه مالک میتونه در مال خودش حفر بر بکنه. آیا حالا دقت بفرمایید، ما نمیخواییم بپذیریم این دلیل رو. عرض کردیم دو تا دلیل هست، یکی مسئله انصراف بود، یکی هم این دلیل. آیا این دلیل دوم قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست؟ این بحثش موکوله به فردا انشاءالله.